به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان گرامی و فرهیخته سلام. با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی توفیق پیدا کردیم در محضر شما عزیزان باشیم. امیدوارم که امروز هم فرصت کنید ما رو همراهی بفرمایید و سوالاتی رو که بعضی از شنوندگان مطرح کردن همراه با پاسخ اونها بشنوید و همونطور که ما استفاده میکنیم انشالله شما هم استفاده کنید. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی هستیم، نویسنده و محقق بزرگوار و برجسته تاریخ اسلام. بنده در آغاز برنامه خدمت ایشون سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم.
بنده هم خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، از مراحم جناب عالی تشکر میکنم، خدمت همه علاقمندان و شنوندگان این برنامه در سراسر کشور هم عرض ادب و ارادت و علاقه دارم.
خواهش میکنم، لطف دارید شما. و اما شماره تلفن برنامه رو اعلام بکنم در همین آغاز برنامه، 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251. اینا شماره تلفن های رابط عمومی شبکه معارف هستن. انشالله سوالات خودتون رو مطرح میکنید تا در برنامه از اونها استفاده بشه. خب همکارانم هم در اتاق فرمان، خواهش میکنم یه فاصله و فرصتی ما بدید بعد بپردازیم انشالله به سوالاتی که به دست ما رسیده.
پرسش و پاسخ،
پرسش و پاسخ تاریخ.
اینجا رادیو معارف،
اینجا رادیو معارف.
هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
در سوالات تاریخی خود را دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان
این نامه به خط علی ابن ابی طالب
اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف،
رادیو معارف، برنامه پرسش و پاسخ،
پرسش و پاسخ تاریخی.
راستش یک سوال تاریخی داشتم در مورد بهلول، میخواستم توضیح بدیم و یار کدوم امام بودن.
خیلی متشکرم،
میکنم خدافظ.
خب جناب استاد پیشوایی، سوال در مورد بهلول هست که مشهور به بهلول عاقل.
بله.
خب بفهمید.
بهلول را از یاران امام صادق علیه السلام نوشتن و چون سال وفاتش را 190 هجری نوشتن، این میخوره که از یاران امام موسی بن جعفر سلام الله علیه هم بوده. چون رحلت و شهادت امام صادق سلام الله علیه در سال 148 هجری. پس از سال 148 هجری تا سال 190 دوران امامت امام موسی بن جعفر علیه السلام بوده. یعنی امام موسی بن جعفر سلام الله علیه پیش از 190 به شهادت رسیده. میتونیم بگیم که زمان این دو امام را درک کرده، ولی او را از اصحاب امام صادق علیه السلام و از شاگردان امام ششم نوشتن. میگن که بهلول لقب ایشون بوده. بهلول یعنی شخصی بزرگوار و آقا و سرور و منشأ خیر. میگن اسم اصلیش وهیب ابن عمرو کوفی بوده. وهیب یا ابو وهیب، وهیب ابن عمرو کوفی بوده و بهلول لقبش بوده. و عرض کردم که ایشون را از اصحاب امام صادق علیه السلام شمردن و همون جور که فرموده ایشون بهلول عاقل بوده، یعنی خودشو به دیوانگی زده بوده، ولی سخنانش، اشعارش و برخورداش و جواباش همش حکیمانه بوده. و لذا از جاهایی که زندگی نامهشون رو نوشتن، کتابایی از قبیل عقلاء المجانینه، یعنی کسانی که اینا را مجنون شمرده می شدن ولی اینا عقلاء بودن، حکیم بودن و عارف بودن.
بله. خب چه شخصیتی بوده، چه نقشی داشته این آقای بهلول، جدا از این معرفی اجمالی اولیه؟
اجمالا شخصیتی مطرح بوده، شخصیتی بسیار دانا بوده. دو جهت برای اظهار دیوانگیشون نوشتن. بعضی ها میگن که هارون از ایشون خواست فتوا بگیره برای قتل امام موسی بن جعفر سلام الله علیه که ایشون حاضر نشد فتوا بده و خیلی در تنگنا قرار گرفت و از دیگران فتوا گرفته بود، نظر گرفته بود، ولی میخواست از ایشون هم فتوا بگیره. ایشون خیلی گیر کرد، با مشکل روبرو شد، با بنبست روبرو شد و مخفیانه به حضور امام حسین جعفر سلام الله علیه رسید و کسب تکلیف کرد. حضرت فرمود راش اینه که خودت به دیوانگی بزنی. از فردا چوبی پیدا کرد مثل چیزا، سوار چوب شد و افتاد تو بازار، گفت برید کنار، اسب من به شما لگر نزنه فلان اینا. خیلی بازتاب پیدا کرد، مردم گفتن بهلول دیوانه شده. خبر به هارون رسید، هارون که خودش در جریان بود گفت نه، دیوانه نشده، خودشو به دیوانگی زده که از این بنبست نجات پیدا کن. یکی این رو نوشتن و من شخصا به نظرم بعید میرسه، برای اینکه بهلول در هر مقامی بوده بالاخره ایشون را از فقها یاد نکردن، اهل فتوا نبوده. جهت دیگه نوشتن، این بیشتر به نظر قابل قبول میرسه و اون اینه که منصور دوانقی یا هارون الرشید به ایشون سمت قضاوت را پیشنهاد کرد، گفت با ما همکاری نمی کنی، با ما همکاری کن، چون شیعیان با خلفای جور، با خلفای ظلم همکاری نمی کردن، گناه می دونستن، ولی من نه کرده بودن از همکاری با اینا. گفت که با ما همکاری کن. گفت مثلا چه همکاری؟ گفت سمت قضاوت را بپذیر. گفت که قربان من لیاقت قضاوت را ندارم، من صلاحیت و شایستگی قضاوت را ندارم. گفت کل اهل بغداد شما را شایسته میدونن، اون وقت خودت میگی من شایستگی ندارم. گفت من خودم را بهتر از مردم بغداد میشناسم، من به شما میگم که من صلاحیت قضاوت را ندارم. گفت که نه، باید این سمت را قبول کنیم. گفت که قربان این که من به شما دارم میگم صلاحیت قضاوت را ندارم، این خودش یا راست یا دروغه. این که من میگم من صلاحیت قضاوت را ندارم، اگر حرف من راست میدونی،
خودم دارم میگم دیگه.
خودم دارم میگم به صلاحیت. اگر به دروغ میگم صلاحیت ندارم، پس من دروغگو هستم،
بازم صلاحیت
ندارم. هارون یا منصور دست بردار نبود، گفت که پس یک روز به من، یک شبانه روز به من مهلت بده. و رفت محضر امام. امام فرمود که راش اینه که شما کار عجیب غریب از خود نشون بدی، خودتو دیوانه نشون بدی تا دست از شما بردارن. این جهت دوم به نظر بیشتر قابل قبول میرسه. اون جهت اول از نظر بعید به نظر میرسه که این را جزء فقها ها و جزء اهل فتوا نشمردن.
بله. بسیار خوب، این هم درباره شخصیت بهلول عاقل.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
خدمت عرض کنم که یه سوالی برام پیش اومده در زیارت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. میگیم السلام علیکه یا بنت رسول الله، یا السلام علیکه یا بنت امیر المومنین، تا به جایی میرسی که السلام علیکه یا بنت الحسن و الحسین، در صورتی که ایشان بنت موسی بن جعفر هستن، چجوری میشه بنت الحسن و الحسین؟ از استادم تشکر میکنم اگه سوال ما رو پاسخ بدم، خیلی ممنون.
بسیار خوب، تشکر میکنیم از شما شنونده گرامی. جناب استاد پیشوایی، چرا به حضرت فاطمه میگن دختر امام حسن و امام حسین؟
بله، جوابش اینه که اینجا بنت دختر به معنی بنت حقیقی نیست، یعنی از نسل اون بزرگواران هست، همجور که ایشون جلوتر فرمودن در قسمت قبلی زیارت نامه حضرت معصوم سلام الله علیها، قبلا هم میگیم یا بنت رسول الله، سلام بر توی دختر پیغمبر، سلام بر توی دختر امیرالمومنین. خب این معلومه که به معنی دختر حقیقی نیست، یعنی تو دختری هستی، بانوی هستی از نسل اینا. همینجور که به امام حسین سلام الله علیه میگیم پسر پیغمبر رو کشتن، خب امام حسین به معنی حقیقی پسر پیغمبر نبود، نوی دختری پیغمبر بود. یا امروز به سادات میگم بچه پیغمبر یا پسر پیغمبر، معلومه مقصود پسر حقیقی نیست، یعنی نسل اویه. اینجا مقصود دختر حقیقی نیست، یعنی از نسل اونا هستی. جد شما امام حسن بود، امام حسین بود، پیغمبر بود، امیرالمومنین بود.
بله، این میراث معنوی که در اهل بیت نبوت بوده، بالاخره ایشون
از اون دودم
وارث اونم بودن. بله،
از این دودم.
بسیار خوب، کاملا مشخص است و تشکر میکنم از شما به سبب پاسخ به این سوال.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
من یک سوال تاریخی داشتم، میخواستم یکم در رابطه با واقعه حره یکم توضیح بدید، بعد در رابطه با این اشخاصی هم اگر میشه توضیح بدید که حضرت حانی ابن عروه که همراه حضرت مسلم در کربلا بودن برای بیعت گرفتن کوفیان، یکی محمد ابن حنیفه فرزند امام علی، اینم توضیح بدید. ممنون، متشکرم.
بسیار خوب جناب استاد پیشوایی، البته ایشون هم سوالشون چند قسمت جداگانه داره درباره حانی ابن عروه و محمد حنفیه که انشالله در قسمت دوم به اون پاسخ میدید، اما سوال اولشون واقعه حره بود.
بله،
این واقعه چیه؟ وجه تسمیهش چیه؟ چرا بهش گفتن حره و کی اتفاق افتاده؟
واقعه حره در واقع سرکوب شورش و انقلاب مردم مدینه بر ضد یزید معاویه بوده در سال 63 یا 62 هجری، یعنی 2 سال بعد از شهادت امام حسین علیه السلام. این را میگن واقعه حره یا فاجعه حره. به این مناسبت حره میگن که در این فاجعه ارتش یزید معاویه به فرماندهی شخصی به نام مسلم ابن عقبه شهر را محاصره کردند و انقلابیون و شورشیان به شدت مقاومت میکردند، نمیذاشتن ارتش مهاجم وارد شهر بشه. و حره هم به معنی سنگهای آتشفشانی رنگی هست و اطراف شهر مدینه حالاش هم مشخصه، صخره‌ها و کوههایی هست که سنگاش قهوه‌ایه و رنگیه، میگن اینا از بقایای سنگای آتشفشانی بوده. اینجور سنگها را، سنگلاخ‌ها را میگن حره. و حره‌های اطراف مدینه متعدده و هر حره‌ای یه اسم داره. این ارتش مهاجم و محاصره کننده یزید نهایتاً از یکی از این حره‌ها به نام حره واقم از اون نقطه به داخل شهر نفوذ کردن و شورشیان را شکست و قتل عام کردن. به مناسبت مونده حره واقم، به در اثر کثرت استعمال واقمش افتاده، اسمش مونده حره، یعنی واقعی که نهایتا ارتش مهاجم از اون ناحیه سنگلاق آتش فشانی داخل شهر نفوذ کردن. این اجمال قضیه. تفصیل قضیه اینه که خب حادثه عاشورا از نظر افکار عمومی بسیار گران تمام شد برای حکومت یزید و حکومت بنی امیه، اسباب آبروریزی اونا شد، اسباب بدنامی اونا شد، بسیار گران تمام شد. من چندین بار در این برنامه عرض کردم که حادثه عاشورا به قدری در افکار عمومی بر حکومت بنی امیه تمام شد، به قدری ویچه اینا رو خراب کرد که تا روز آخر که این سلسله منقرض شدن 70 سال دیگه، 72 سال دیگه کلن از بین رفتن، قد راست نکردن از بدنامی این قضیه. بسیار براشون از نظر آبرویی گران تمام شد. بنابراین بیزید شنید و اطلاعات بهش رسید که مردم بد و بیراه میگن، مخصوصا در شهر مدینه که مرکز سکونت صحابه و تابعین بودن، اهل بیت اونجا موقعیت داشتن، بازماندگان حادثه عاشورا در مدینه ساکن بودن و شهر مدینه مثل یک آتش فشان بود که خلاصه انتظار می رفت امروز دهانه باز کنه، فردا دهانه باز کنه. خیلی نگران بودن. فکری به ذهن یزید رسید، نامه نوشت به حاکم مدینه، پسر عموش بود عثمان ابن محمد ابن ابی سفیان، گفت که ایده ای از مردم مدینه را بفرست اینجا، هیئتی از مردم مدینه بیان اینجا، یا عثمان محمد خودش ایده ای را فرستاد که اینا عنوان نمایندگان مدینه برند، یزید مثلا به اینا انعام بده، جایزه بده،
دلجویی کنه،
دلجویی کنه، پذیرایی کنه اینا، بعد اینا برگردن به مدینه، یزید را تعریف و توصیف کنن، بلکه این بدنامی ها از بین بره یا یه خورده تعدیل بشه، یک کسب وجهه کنه یزید در مدینه. و ایده از بزرگان اون روز مدینه را فرستاد، از جمله عبدالله پسر حنظله قصیل الملاکه، پسر یکی از شهدای جنگ احد که خودش در جوانی و فردای عروسی رفته بود شهید شده بود، بسیار خاطره خوبی مردم ازش داشتن، این پسری به نام عبدالله داشت. یکی از این هیئت این عبدالله پسر حنظله قصیل الملاکه بود. اینها رفتن، یزید خیلی اینا را تحویل گرفت، سور داد، مهمانی داد و خلعت داد، جایزه داد، نفر 50,000 دینار، 100,000 دینار، ولی با اون آلودگی‌هایی که داشت پیش خود اینا هم دست از شرابخوری و میگذاری و سگبازی و شبنشینی‌های آلوده و اینا دست بر نداشت، در حالی که اینا از پاکان مدینه بودن،
در همه حد هم ظاهر سازی نکرد،
ظاهر سازی در همه حد هم حتی ظاهر سازی نکرد. اینها وقتی برگشتن، یکی از اینا رب بصره ولی بقیه آمدن مدینه و ابراز براءت کردند، گفتن مردم ما از نزد شخصی برمیگردیم که یک ذره دین ایمان ندارد، شراب میخورد، مست میشود، وقت نماز را اصلا متوجه نمیشود، سجوازی میکند، با یک مشت دزد و عرازل به شب نشینی میپردازد، یه منکری نمونده که این آقا مرتکب نشه. و عبدالله پسر حنظله غسل ملاکه گفت که خلعت به من داد، جایزه داد و پول درشت به من داد، من اینا را نگرفتم جز این که اینا را خرج جنگ با او بکنم.
صحیح.
و اگر هیچ کس از شما با من همکاری نکنه، من با این چند تا پسرم که دارم به جنگ او میرم. اینجوری بود که شورشی در گرفت در مدینه و مردم آمدن، مردم مدینه آمدن با عبدالله پسر حنظله قصر ملاکه به عنوان حاکم مدینه بیعت کردن، بنی امیه را سران، بنی امیه را اشعر بیرون کردن و به نوعی اعلام استقلال کردن و
کنترل شهر را دست گرفتن،
کنترل شهر از دست گرفتن و یزید را خلع کردن. این خبر به یزید رسید و یکی از فرماندهان سرسپرده و وفادار را که پیرم شده بود، لبش برای گور میلرزید، به نام مسلم بن عقبه، این را با لشکر بزرگی فرستاد، گفت میرید به مدینه که رسیدید 3 روز به اونا مهلت میدید، اگر تسلیم نشدن وارد شهر میشید و 3 روز اموال و دارایی و جان و مال و ناموس اونا را برای سربازانت مباح اعلام میکنید. اینا آمدن به مدینه، استم جور که اشاره کردم شهر را محاصره کردن، شورشیان به شدت مقاومت کردن، سرانجام مروان ملعون راز داخل شهر را به اونا اطلاع داد. مروان از مهرهای بنی امیه بود،
راه ورودی به شهر، یعنی
بله راه ورودی و نفوذ به شهر را از حره واقم گفت، از اونجا میتونید نفوذ کنید. با راهنمای او وارد شدن، نفوذ کردن و جنگ بیرحمانه در شهر در گرفت و نهایتا انقلابیون شکست خوردن، سران انقلاب همه به شهادت رسیدن. 3 روز مسلم بن عقبه شهر را مباح اعلام کرد و تاراج کردند، اموال مردم را به نوامیس مردم تجاوز کردند که اصلا قابل شهر نیست و بسیار فاجعه آفریدند. و بعد از 3 روز سران انصار و بزرگان انصار را که پیرمردا بودند، بسیار محترم بودند، آوردن به عنوان برده یزید از اینا بیعت گرفتن و گردن بعضی از اینا به عنوان برده داغ نهادن. بسیار به ذلت کشیدن مردم مدینه را. این چون فاجعه بسیار بزرگی بوده در تاریخ مونده، به عنوان فاجعه حره یا واقع حره ازش یاد میکنه.
در ره عشق مرام دگری میباید، سر پرشور و دل شعله وری میباید. ای به پروانه نگویی که در آتش رفت، شرط عشق است که بر جان شرری میباید. عاشقان هستی خود پیش شه دست خالی نتوان رفت، سری باید. وهم خامیست امان نامه بگیرد تقا، شمس را در همه دوران قمری باید. با خاطره اسماعیل طفل شش ماهه خونی جگری باید.
جناب استاد پیشوایی، سوال این شنونده گرامی عرض کردیم که قسمت‌های دیگری هم داشت. ایشون درباره هانی ابن عروه و محمد حنفی هم پرسیدند، هرچند اینها این دو شخصیت در برنامه‌های قبلی به آنها مختلف پاسخ داده شده. البته من یه تصحیح بکنم، ایشون فرمودند که هانی همراه مسلم در کربلا بوده. حالا یا چون به سرعت این سوال رو مطرح کردن، بله این
در کربلا نبوده، بله. هانی در کوفه به شهادت رسید.
خب درباره این دو شخصیت
و در مورد محمد حنفی هم فرمودند محمد حنیفه،
بله، بله.
محمد حنفیه،
صحیح،
بله.
خب درباره این دو شخصیت هم اگر مختصری بفرمایید.
همجور که ایشون هم اشاره کردن و نوع شنوندگان عزیز این برنامه میدونن، هانی ابن عروه از شخصیت های بزرگ کوفه بوده که بعد از ورود حضرت مسلم علیه السلام به کوفه با او همکاری و همراهی کرد و حضرت مسلم که در بعد به ورود به کوفه مهمان مختار بود، مختار معروف، از خانه مختار نقل مکان کرد و رفت به خانه هانی ابن عروه و تا روز گرفتاری هم در خانه هانی ابن عروه بود، حضرت مسلم نقل. اما هانی ابن عروه در مورد او نوشتن که این از کسانی بوده که زمان رسول خدا را درک کرده بوده، یعنی اون زمان مسن بوده، هرچند از رسول خدا صلوات و سلام علیه روایتی نقل نشده، ولی از اون زمان بوده و این از قبیله بنی مراد بوده و بلکه رئیس قبیله بنی مراد بوده و قبیله مراد اصلا یمنی بودن. اون زمان قبایل یمنی و شاخهای مختلف قبایل بزرگ یمن در کوفه زیاد بودن و یمنی ها معمولا طرفدار اهل بیت بودن. هانی ابن عروه رئیس قبیله بنی مراد بوده و بسیار شخصیت محترم بوده. میگن این با 4000 سواره با 8000 پیاده حرکت میکرده، یعنی 12000 شمشیرزن، 8000ش پیاده و 4000 سواره در اختیار این بوده. اینقدر افراد قبیلش
شخصیت متنفذی بوده،
شخصیت متنفذی بوده و اگر میخواسته نیروهای رزمی همپیمانانش از قبایل یمن، از قبیله کنده و امثال اینا هم جمع‌آوری کنه، پیروانش و افراد مطیعش به 30000 نفر میرسیده. بنابراین به نظر میرسه گویا حضرت مسلم به این جهت از خانه مختار منتقل شده به خانه هانی ابن عروه که او با نفوذ قبیلتی که داشت با موقعیتی که داشت از حضرت مسلم بهتر بتونه دفاع کنه. و میگن موقع شهادت هانی ابن عروه 90 سال داشته، یعنی پیرمرد در سنین بالای عمر بوده. اما راجع به محمد ابن حنفیه، حنفیه اسم مادر محمد، چون مادر محمد ابن حنفیه از قبیله بنی حنیف بوده، گفتم محمد حنفیه، یعنی محمدی که مادرش از قبیله
منسوبه به
بله از قبیله بنی حنیف بوده، یکی از فرزندان امیرالمومنین علی علیه السلام بوده، بنابراین مادرش از رسول سلام علیه نبوده، مادرش از قبیله بنی حنیفه بوده. اجمالاً این هم مرد شجاعی بوده و در زمان امیرالمومنین علی علیه السلام و امام حسن سلام علیه زندگی درخشانی داشته، در کنار پدرش، در کنار برادرش بوده، در جنگ ها و گرفتاری ها و جبهه ها حضور داشته، لکن در حادثه عاشورا این همراهی امام حسین سلام علیه به مکه نیامد. حضرت وقتی در فشار قرار گرفت میخواستن از امام حسین سلام علیه برای یزید بیعت بگیرن و حضرت مقاومت کرد و بیعت نکرد، سرانجام تصمیم گرفت موقتا به مکه تشریف ببره و برادران دیگر حضرت و بعضی از بستگان از فرزندان حضرت مسلم، فرزندان عقیل، حدود 21 نفر با امام حسین سلام علیه همراهی کردن، محمد ابن حنفیه تمایل به رفتن نشون نداد و امام حسین فرمود که برادر تو بمان در مدینه و اطلاعات اینجا را به ما برسون. و اگر بعضی از اخبار پیش از حرکت امام حسین از مکه به کربلا و کوفه هست که ردپای محمد حنفی هم هست، به نظر میرسه محمد ابن حنفیه برای حج رفته بوده اونجا و بعد از حج برگشت به مدینه و با امام حسین سلام علیه همراهی نکرده. فوت محمد ابن حنفیه را در سال 68 هجری نوشتن، میگن مثلا 8 سال بعد از حادثه عاشورا از دنیا رفت. البته زندگی نامه براش نوشتن و قضایای زیادی داره محمد ابن حنفیه که در این فرصت کوتاه نمی گنجه.
بسیار خوب. خب امیدواریم که شنونده گرامی هم پاسخ سوال خودشون رو دریافت کرده باشن.
هر که را مهر تو ای دوست عطایش نکنن، هر که را مهر تو ای دوست عطایش نکنن، عاشق و شیفته کرب و بلایش نکنن، عاشق و شیفته کرب و بلایش نکنن. دل اگر نیست گرفتار کمند غم تو، دل اگر نیست گرفتار کمند غم تو، روز محشر ز غم و غصه رهایش نکنم، روز محشر ز غم و غصه رهایش نکنم. هر که را مهر تو ای دوست عطایش نکنم، عاشق و شیفته کرب و بلایش نکنم، هر که را مهر تو ای دوست عطایش نکنم، عاشق و شیفته کرب و بلایش نکنم.
پرسش و پاسخ تاریخی بفهمید.
با سلام خدمت های پیشوایی، میخواستم در مورد حضرت امام رضا سوال کنم که ایشون چند تا فرزند داشتن، چند تا پسر داشتن، و یک امامزاده ای از نزدیک فرودگاه اصفهان به نام جعفر ابن رضا منتصر به فرزند امام هشتم. مثلا ببینم اونم صحت داره یا خیر. خیلی
ممنونم. خدا نگهدار.
خب جناب استاد پیشوایی، فرزندان امام رضا.
بله، اون چه مسلمه امام رضا علیه السلام غیر از حضرت جواد که اسم اصلیشون محمده، محمد ابن علی، غیر از حضرت جواد پسری نداشته، یک پسر بیشتر نداشته. اما آیا دخترم داشته یا نه، معمولا میگن اولاد حضرت فرزند حضرت همه امام جواد بوده، ولی از بعضی از منابع و روایات استفاده میشه حضرت دختری هم به نام فاطمه داشته، چون چند تا روایت از طریق فاطمه دختر امام رضا علیه السلام نقل شده. اگر که امامزاده هست در شهریشون به نام جعفر ابن رضا، احتمالاً مثلا میخوان بگن از نسل امام رضا است، ولی حتما فرزند صلبی و پسر صلبی امام رضا علیه السلام نبوده. امام رضا سلام الله علیه پسری به نام جعفر نداشته. گفته خیلی جاها میگن از نسل فلان امام، از نسل امام موسی بن جعفر، از نسل امام صادقه، همه جا به معنی به این معنی نیست که فرزند صلبی اویه، چه بسا نوه باباستش باشه.
همینطور. بسیار خوب، پس امام رضا طبق اطلاعات تاریخی همین امام جواد رو با امانه
تنفسر پسری به غیر از جواد نداشته.
تا پا به سر کوی تو از نهادیم، از لطف تو ای شاه خراسان همه شادی. تا پا به سر کوی تو از نهادیم، از لطف تو ای شاه خراسان همه شادی. بهرون مفرما ز در خیش تو ما را، ما خاک نشینان سر کوی جوادی. بهرون مفرما ز در خیش تو ما را، ما خاک نشینان سر کوی جوادی.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
اصلا نباشم، من خواستم در رابطه با تاریخچه مسجد الاقصی یک تاریخچه عنوان کنن که ببینیم از چه تاریخی مسجد الاقصی به صورت قبله در آمده و پایه‌ریزی با وسیله چه کسی بوده. خیلی متشکر میشم.
جناب استاد پیشوایی، سوال رو شنیدیم درباره تاریخچه مسجد الاقصی خواستن.
بنای مسجد الاقصی توسط حضرت داوود بوده، میگن نسبت به حالا 3000 سال پیش میشه و حضرت داوود نبی این را بنا گذاشت، ولی عمرش برای تکمیلش کفاف نکرد و پسرش حضرت سلیمان، همون سلیمان معبد، حضرت سلیمان ابن داوود این معبد را تکمیل کرد. بنابراین تأسیسش و بناش به حدود 3000 سال پیش میرسه اینجور که نوشتن. و اما از کی قبله شد، از یعنی قبله مسلمان ها شد، در زمانی که رسول خدا و مسلمان ها در مکه اقامت داشتن، از موقعی که نمازای یومی واجب شد به امر خداوند متعال به سمت مسجد الاقصی نماز میخوندن. البته قبلا عرض کردیم به نوعی کعبه را هم رعایت میکردن. چجور رعایت میکردن؟ این دوتا را در امتداد هم قرار میدادن. به نوعی این در تاریخ هست، به نوعی این دوتا را در امتداد هم قرار میدادن و هر دو رعایت میشد تا اون که هجرت پیش آمد. رسول خدا صلوات و سلام علیه و مسلمان ها هجرت کردن به مدینه و در سال دوم هجرت بود که تبدیل قبله پیش آمد و به امر خداوند متعال قبله عوض شد و مسلمان ها موظف شدن به سمت مسجد الحرام نماز بخونن. این اجمال قضیه است.
بسیار خوب. بله، تشکر میکنیم از جناب استاد پیشوایی. عزیزان شنونده، به پایان برنامه پرسش و پاسخ تاریخی این هفته میرسیم. خدا رو شکر میکنیم که توفیق داد همچون هفته های گذشته در خدمت شما بزرگواران بودیم. امید ما این هست که در آینده هم بتونیم باز به محضر شما شرفیاب بشیم، خدمت کنیم و سوالات دیگه ای رو مطرح کنیم و به اونها پاسخ بدیم. خب جناب استاد پیشوایی، اگر اجازه بدید با شنوندگان گرامی خداحافظی کنیم و همه رو تا برنامه‌های بعد به خدای بزرگ و منان بسپاریم.
من هم خداحافظی میکنم از مراحم جناب عالی، خیلی متشکرم.
خدا نگهدار و التماس دعا شنوندگان گرامی.
عالم ز نور آل محمد منور است، این جلوه در سراسر گیتی چو کوثر است. عالم ز نور آل محمد منور است، این جلوه در سراسر گیتی چو کوثر است. مادر لبای بیرد آل محمدی، آن بیردی که بر سر عالم چو افسر است، بر پیر و بان و امت احمد نوید با.
عالم ز نور آل محمد منور است.